خب بحث ما دیشب به اینجا رسید که خود حقیقی انسان سه تا بعد داره. بعد اولش اندیشه بود و گفتیم باید برای تعالی روح و شخصیت و خود حقیقی بعد اندیشه و تعقل خودش رو آزاد بکنه و مدیریت صحیح بکنه. بعد دوم گفتیم قلب، دل، اون رو باید از تعلقات آزاد بکنه و مدیریت بکنه تا قلب بتونه اون دریافت‌های عالی رو از عالم بالا داشته باشه و بتونه به مقام سلیم بودن و پاکی و خشوع برسه. سومین بعد وجود ما عمل و رفتاره. ما ناگزیر از عملیم تو این عالم، یا کنش داریم یا واکنش داریم، یعنی یا در برابر یک رفتاری عکس العمل نشون میدیم واکنش، یا نه یک کاری رو شروع میکنیم انجام میدیم. ابتدا بگم جایگاه عمل تو این سه تا بعد چیه. اون چه که از روایات و آیات به دست میاد اینی که مردم میگن قلبت پاک باشه، حالا نماز نخوندی نخوندی، این کارو نکردی نکردی، این حرف حرفیست کاملا نادرست. چرا؟ چون پاکی قلب، صفای قلب از طریق عمل به دست میاد. چون اعمال انسان، کاری که انجام میدید، باطن این کار در جان شما اثر میگذاره. چطور اگه آدم یک خلاف اخلاقی انجام بده درونش آرامش نداره؟ عملی شده، یه دروغی گفتید، اون دروغ درون شما رو مضطرب و ناآرام میکنه. پس عمل دقیقاً در جان آدم اثر گذاره. عمل سبب میشه که جان انسان، روح انسان تعالی پیدا کنه. همین عملم اگه بد باشه سبب میشه بیاد پایین. عمل قلب رو تیره میکنه، عمل قلب رو روشن میکنه. روایت داریم گناه اگر طرف انجام داد یک عمل زشت، یه نکته سیاه تو قلبش میفته، دوتا یواش شواش قلب سیاه میشه، دریچه قلب مسدود میشه، دیگه راهی به ملکوت و غیب عالم نداره. پس نقش عمل خیلی مهمه. لذا فرد الان دسترسی به قلب و اینها نداره، از طریق عملش هست که قلب که اساسی ترین بخش وجودشه میتونه کنترلش کنه. من این مثال بزنم براتون. ببینید اگر یک قدیما خونه ها حوض بود، آب حوض از طریق آب جوب تو کوچه تأمین میشد. جوبای تو کوچه، جوب آب که میامد میرفت، اینا نزدیک هر خونه یک سوراخ بزرگی داشت، دریچه‌ای داشت، باز میکردن آب از اونجا وارد میشد، بعد حوض پر آب میکرد. حالا این جوب و اون دریچه رو لایروبیش میکردن، تمیزش میکردن، چون اگه این کثیف بود، این کثیفی رو با خودش به حوض میآورد و آب حوض کثیف میشد. تمام اعضا و جوارح ما مانند اون نهر و اون کانال و اون جوب هستن و قلب ما مثل اون حوض میمونه. اینی که گفتن چشمتون رو مراقب باشید، چون یک دریچه به سوی قلبه، گوش دریچه است، اعمالی که انجام میدیم دریچه است، همه اینا قلب رو تحت شعاع قرار میده. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. امیرالمومنین میفرمان که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان کسی استوار نمیشه مگه قلبش به استقامت و استواری برسه. کی قلب به استقامت و استواری میرسه؟ زمانی که عمل او منتها یکی از مصادیق عمل رو ذکر میکنن، زبان او استقامت پیدا کنه. یعنی اگه گفتار و زبان که بخشی از اعمال ماست درست تنظیم بشه، تأثیر میذاره، قلب رو مستقیم میکنه. پس اعمال رو در اختیار ماست، مراقبت اعمال، مدیریت صحیح اعمال و رفتار سبب میشه دل انسان اون دل مطلوب بشه، اون قلب پاک و نورانی بشه، اون قلب صاف و مستقیم و ثابتی بشه. خب این نکته راجع به عمل بود. پس لذا عمل نقش خیلی کلیدی و اساسی داره و یک انسانی که میخواد خود حقیقیشو رشد بده باید به اعمالش توجه بکنه. دین اسلام دین عملگراییه. فرهنگ نهج البلاغه فرهنگ دعوت به عمله. اما نکته‌ای که باید توجه بکنیم همون گونه که تو بحث قلب گفتیم، اولین کار آزادی قلبه از تعلقات. در مدیریت عمل اولین کار آزادی عمله. آزادی عمل یعنی چی؟ این کلمه آزادی میخوام عنایت کنید، چون بحث آزادی عمل تو عرصه های غیر دینی هم مطرح میشه. آقا ما آزادیم. اصلا آزادی که میگن یعنی چی؟ یعنی من آزادم هر کاری بخوام انجام بدم بدم. مگه نمیگن دیگه آزادی یعنی چی؟ آزادی تعریفش الان در حال حاضر اینه که هر کاری من بخوام انجام بدم انجام بدم، هر حرفی هم میخوام بزنم بزنم. من دلم میخواد بیاد به مقدسات یک جمعیت عظیمی اهانت کنم، آزادی بیان دیگه، کسی نمی تو حرف بزنه. من هر کاری دلم میخواد بکنم بکنم، کسی حق داره حرفی بزنه. فقط یه شرط داره، مزاحمت ایجاد نکنم، اختلال ایجاد نکنم تو نظم اجتماع، ولی آزادم هر کاری دلت خواست برو بکن. این معنای وقتی میگیم آزادی عمل تو ذهن دقیقا همین میاد، در حالی که منظور از آزادی عمل چیز دیگری هست. همون گونه راجب آزادی اندیشه عرض کردیم. اجازه میخوام این بحث آزادی رو یه مقداری راجبش صحبت کنیم، بعد بحث آزادی عمل. ببینید ما یک آزادی اجتماعی داریم که این آزادی بار ارزشی نداره، از سنخ حقه. یه آزادی داریم که بار ارزشی داره، از جنس تکلیفه. خوب دقت کنید، آزادی که در اجتماع هست، شما آزادی میخوای هر جور فکر کن، میخوای هر جور عمل بکن، دین به شما اکراهی نکرده. حکومت دینی هم اگه تشکیل بشه اجباری نمیکنه به کسی. اصلا بنای دین عدم اجباره، یعنی مردم آزادن. قرآن کریم به پیغمبر میگه افأنت تکره الناس حتی یؤمنوا، تو میخوای اکراه کنی مردم رو ایمان بیارن؟ با اکراه که کسی ایمان نمیاره. حضرت نوح میگه انلزم و کموها و انتم لها کارهون، ما شما رو وادار کنیم به پذیرش دین در حالی که شما خوشتون نمیاد، نمیتونیم کار کنیم. علی ابن ابی طالب به مردم عصر خودش، امیرالمومنین حاکمه دیگه در جامعه، میفرماد لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، من این حق رو ندارم شما رو وادار کنم به چیزی که نمیخواد انجام بدید. روشن شدین؟ پس دین میگه شما آزادید، اما این آزادی حقتونه که آزاد باشید، اما این آزادی ارزش نیست. شما آزادی کافر باشی، آزادی مؤمن باشی، اما کافر بودن که ارزش نیستش که. شما آزادی گناه بکنی، آزادی اطاعت کنی. این آزادی یک حقه، به این معنا حقه که یعنی کسی نمیتونه جلوی این رو بگیره. معنا نداره با اجبار کسی ایمان بیاره، معنا داره با اجبار کسی نماز بخونه، چون ایمان اجباریش که اصلا امکان نداره، یه امر درونیه. عمل اجباری هم یعنی نماز اجباری، روزه اجباری، همه اینها هیچ گونه تقرب و فضیلتی برای فرد نخواهد داشت. لذا طبیعت دین طبیعتی است که اصلا اجبار و اکراه رو نمیتونه بپذیره تو خودش. این آزادی آزادی است که در واقع بار ارزشی نداره. حکومت دینی آزادی میده، حاکم دینی آزادی میده، دین آزادی میده، ولی میگه انتخاب بکنید، این بده این خوبه، انتخاب با خودتون. این آزادی که میده آزادی است که چون نمیتونه اجبار بکنه، نمیتونه اکراه بکنه. این آزادی بار ارزشی نداره. مردم آزاده، هر کسی رو میخوان بیارن رئیس جمهورشون بکنن بکنه. میخوان با علی بیعت کنن، میخوان با عمر بیعت کنن، آزادن. اما این آزادی دلیل نیستش که مشروعیت به ابوبکر و عمر بده. مردم هر کسی رو انتخاب کردن، انتخاب اونا حق باشه؟ نه. مردم آزادن برن پیش یه پزشک یا برن پیش یه رمال برای مریضیش، آزادن برن. اما پیش رمال برن خوب نمیشن، پیش پزشک برن خوب میشن. ولی آزادن. این آزاد گذاشتن معناش مشروعیت بخشیدن به این آزادی نیست، معناش تأیید این آزادی نیست، بلکه یه حقیست قائلن برای همه انسان ها، اکراه تو کار نیست. اما یه آزادی هست که بار ارزشی داره و اون آزادی خیلی مهمه، و اون این است که حضرت امیر می‌فرماد لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، بنده کسی نباش، خدا تو را آزاد آفریده. اون آزادی، آزادی است که فرق با شناخت انسان، با شناخت زندگی و حیات، با شناخت مقصد و مقصود عالم هستی، خودش رو از اسارتها و قیود و زنجیرهای آزاد میکنه. اون زنجیرها چیه؟ این است که حقیقت وجودیش رو از اسارتهای دنیای آزاد بکنه. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا اومدن این قل و زنجیرهایی که مردم به دست پای خودشون بستن و خیال میکنن آزادن، میگن نه شما اسیرید، دین میخواد این قل و زنجیر رو برداره. لذا در بحث عمل و رفتار، آزادی که در حیطه عمل از منظر دین مطرحه و آزادی ارزشی هست، عبارت هست از این امور: یک، ما آزادی در عمل به چه معناست؟ یک، ما عمل خودمون رو آزاد کنیم از انگیزه های نفسانی، که تعبیر علمای اخلاق اینه که کار خوب که حسن فعلی داره، حسن فاعلی پیدا بکنه. یعنی کار خوب با نیت خوب انجام بشه. یعنی این عمل خوبی رو که انجام میدی از چی آزادش کن؟ از اینی که این عمل خوب دل بخواهی باشه، پسند مردم باشه، موجب شهرت من بشه، از این عناوین آزادش بکن. و عمل رو با نیت خوب انجام بده، چون اگر عمل خوب با نیت خوب انجام نشه، رشدی به خود حقیقی و شخصیت انسان ابدا نمیده. روایت داریم یه عده‌ای میان روز قیامت، حسناتهم کجبال تهامه، کارای خوبشون اندازه کوه تهامه است، یه عالم کار خوب کردن، مسجد ساختن، حسینیه ساختن، دارالایتام ساختن، خیابون رو نمیدونم پل ساختن. بعد فیعمرهم الی النار، میگن تشریف ببرید به جهنم. که آخه خدا ما که این همه کار خیر کردیم، یعنی کار خوب حسن فعلی، میگم بله، ولی اینا برای خدا نبوده که، اینا برای شهرت طلبیاتون بوده، برای محبت دنیاتون این کارا رو کردی. خمستو دادی برای اینکه مثلا فرض بفرمایید که به اون مرجع یا به مؤمنین اعلام بکنی که من مثلا آدم خوبیم، به ایتام کمک کردی، تابلوش زدی، زدی بالای سردر مغازه خودت که من به یتیما کمک کردم، خدا میدونه این کار رو کردی. اینجا عمل فرد در اسارت انگیزه هاش انجام شده، عمل فرد با نیت های فاسد انجام شده. اولین گام اینه که عمل رو انسان آزاد بکنه از این انگیزه های فاسد و غلط. این اولین نکته. و عملو فی غیر ریا و سم، و امیر المومنین میفرماد عمل کنید اما در غیر ریاکاری عمل کنید. عمل خوبه اما ریاست. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیرو و ریا کرد. نکته دوم این هستش که گاهی اوقات یه کاری حقه، کار خوبه، نیت منم خوبه، اما بازتاب عملم تو جامعه ضربه و آسیب به حیثیت و شخصیت من میزنه. کار خوب، نیتم خوب، بایدم انجام میشه، ولی اگه من انجام بدم مردم یه قضاوت هایی میکنن که اون قضاوت ها خوشایند نیست. این خودش اسارت در عمله، یعنی طرف الان میخواد عمل رو انجام بده، در واقع اینجا عمل متوقف شده، اسیر چی شده؟ حرف و سخن مردم شده. مردم چی میگن؟ مردم چی میخوام بگم؟ شما به خود داری معامله میکنی. عبارت حضرت رو بخونم. میفرماید حضرت انسان با فضیلت کسی است که کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرسه من الباطل. انسان با فضیلت کسی است که عمل به حق محبوب تر نزد او، ولو اینی که موجب نقص شخصیت او و آسیب به شخصیت او در اجتماع بشه. و این نقص و کرسه، مردم قضاوتای بد بکنه. وقتی خدا خوش راضی هست و خدا میپذیره و کار حقی هست، ما انجام میدیم، از خدا پاداش میخوام. مردم چی پاداش بگه به من و شما میدن؟ لقد جئتمونا فرادا، همه تو تنها میرید پیش خدا، هیچ کسی اینجا که برای من کف میزنه یا فوش میده همراه ما نخواهد بود. این کلام امیر المؤمنین که میفرماید به مردم، میفرماید اجتماع و کم حولی، شما دور من جمع بشید، عزتی برای من علی نیست، و تفرق و کم اندی، از من جدا هم بشید وحشتی در من پدید نمیاد. همه تون من رها کنید برید، برید و دو بیرا بگید، بگید، بگید. من وقتی کارم حقه هیچ مهم نیست برام. معاویه خواست مسخره کنه امیرالمؤمنینو، توهین بکنه، به حضرت فرمود که ریسمان گردنت انداختن کشیدنت تو مسجد، میخواست بگن یعنی با تو با حالت تحقیر برخورد کردن. حضرت فرمود ما علی المسلم من قزازه، این هیچ برای یک مسلمان موجب کسر شخصیت او نیست، مادامی که بر حق باشه، ولو مظلوم بشه، مردم تحقیر کنن. مگه انبیاء خدا رو مسخره نمی کردن؟ لقد استهزأ برسل من قبل، قرآن میگه پیغمبران قبل از تو رو مسخره می کردن. مردم مگه نوح رو مسخره نمی کردن؟ ولی نوح کار خودشو می کرد، پیامبر کار خودشو انجام می داد. مردم هر چی میخوان بگن میگن. امام حسین با معاویه صلح کرد، تشخیص داد حق این است که صلح بکنه. همون کسانی که حضرت رو تنها گذاشتن که ازت مجبور به صلح شد، تو خیابونا میرفتن کوچه بازارا به امام حسن میگفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو خوار و ذلیل کردی. کان العمل بالحق، عمل به حق برای او محبوب تره، ولو این عمل سبب بشه که در نگاه اجتماعی، در قضاوت های اجتماعی بد قضاوت کنن بکنن، مهم نیست این حرفا. پس انسان برای اینکه عمل او سبب بالا رفتن شخصیت و اعتلاء روحش بشه، باید اول کاری که میکنه عمل خودش رو از این قیود و زنجیره ها آزاد بکنه. معیار حق بودن عمله، معیار رضایت خداست نه رضایت مردم، و معیار انگیزه الهیست نه انگیزه غیر الهی. ولی انگیزه غیر الهی باشه، نمازش، روزش، حجش، جهادش یک ریال ارزشی نداره. این نکته اول در حریت و آزادی که برای عمل فرد باید بهش توجه بکنه. خب دیگه من بیش از این وقتم گذشته و فردا هم زمان کاری باید باشه دیگه، علالقاده اینجا دیگه ما با ایران همش حساب میکنیم انشاءالله که بله تعطیلم دیگه. حالا 11 و خورده ضعفت طالب و مطلوب دیگه، منم از ساعت تقریبا 8 همین جوره برنامه داشتم دیگه، هم من ضعیف شدم ولی شما حالا نمیدونم دیگه. انشاءالله که برای فردا شب ادامه بحثا رو که خود خطبه هست، این همه مقدمات بحث بود برای خطبه‌ای که خوندیم، انشاءالله ادامه خطبه رو فردا شب که امیرالمؤمنین راهکارها رو به ما میگه، راهکارهایی که انسان خود حقیقیشو پیدا بکنه و خود حقیقیشو حیات ببخشه و او رو اعتلا بده و به هدف و مقصود خلقتش برسه، چه راهکارهایی امیرالمؤمنین بیان میکنن، انشاءالله فردا شب به اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من اشکال نداره نباشه، من سوالا و جواب اگه هست در خدمتون هستم. یه سوالی دیشب شد که توی کاغذ برای من نوشتن دادن، چون سوالی است که خیلی ها برای اینی که به اصطلاح مقداری از زیر بار دین اسلام خارج بشن، سایر ادیان رو هم یه مشروعیتی بدن، به این آیه استناد میکنن. لذا من این سوال دیشب رو میخونم که اینجا نوشته شده بود و پاسخش میدم. سوالش این بود آیه 62 سوره بقره رو توضیح بدید. آیه 62 اینه: ان الذين امنوا والذين هادوا و نصارا و صابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. برداشته خیلیا، یعنی خیلیا، نه خیلی از مفسرینا، از کسانی که حالا تو شبکه ها تو بعضی مراکز سخنرانی میکنن و در واقع یک برداشت ناروایی از این آیه دارن، که معناش اینه که مؤمنین، یهودیا، مسیحیا و صابئین اگه ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشن و کار خوب بکنن، اینا پیش خدا اجر دارن، هیچ دگرانی هم نباید داشته باشن. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه اینو نمیگه. اولا دقت بکنید، آیه حالا هر چی معنای آیه باشه، نمیگه این گروه هدایت شدن، میگه این گروه اجر دارن. خب هر کسی تو عالم هر کار خوبی کنه اجر داره. فمن یعمل، نگو فمن یعمل من المؤمنین او من الکافرین، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، مثقال ذره شر ببینه انجام بده میبینه نتیجهشو، مثقال ذره خیر انجام بده نتیجهشو میبینه. اینجا میگه اگر کسی نگفته، فرض میگیریم اون تفسیر غلط درست باشه که یهودیا مسیحیا و مؤمنین و به این اینها همشون جزء اگر ایمان بیارن جزء کسانی هستن که اجر دارن، اگر عمل صالح انجام بدن اجر دارن. خب بله که اجر دارن، نگفته اینا هدایت شدن. هر کار خوبی اجر داره، طبیعتا احساس خوبی دارن، نمیترسن، نه اندوه هم دارن، چون خطایی نکردن که مؤاخذهشون کنن، ظلمی مرتکب نشدن، الا اینی که اعتقادشون انحراف داره. خب این اگر آیه اونجور باشه. از طرفی آیات قرآن اولا باید با نظارت آیاتش معنا بشه. قرآن کریم در سوره اعراف آیه 156 نکته ای رو بیان میکنه از قول اهل کتاب، که اونها بیان میکنه که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجده مكتوبا في التوراة عندهم في التوراة والانجيل، کسانی که پیرو پیامبر امی هستند که این پیامبر رو در تورات و انجیل خودشون اسم و رسم این پیامبر رو دیدن. پس کسانی که به این پیامبر، یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که به این پیامبر ایمان بیارن و او رو یاری کنن و نوری که با او نازل شده یعنی قرآن رو پیروی کنن، اولئک هم المفلحون، اون وقت اینا رستگارن. پس طبق این آیه اگر یهود و نصارا اینها پیرو رسول الله بشن و ایمان بیارن رستگارن، نه اینکه فقط ایمان به خدا داشته باشن و عمل خیر انجام بدن. این یک مطلب. اما معنای آیه چیه؟ اولا معنای آیه اینه که ان الذین آمنو مؤمنین حقیقی رو نمیگه، چون قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان دارید ایمانتون رو حقیقی و درست بکنید. لذا این الذین آمنو در کنار یهود و نصارا اومده، یعنی اون مؤمنینی که میگن ما مؤمنیم دیگه، همین، به حقیقت ایمان نرسیدن، و کسانی که یهودیان و کسانی که مسیحیان و کسانی که جزء سابعین هستند، اگر ایمان به خدا پیدا بکنند و به قیامت ایمان پیدا بکنند و عمل صالح انجام بدن. عمل صالح کی میگه؟ عمل صالحه قرآن میگه. عمل کدوم عمل صالح؟ نه تورات، نه انجیل. او میگه شرابم بخوری اشکال نداره، میگه حرامه. اون میگه عزم به حضورتون که این قسل تعمید، نمیدونم این تیکه نونو با این شراب باتی کن، گوشت نمیدونم چی داخل، این حرفا رو نداریم ما. اینا جز عمل صالح نیست. عمل صالح، صالح و شایستگی عمل، اون عملی است که تحت امر الهی باشه، و ما معتقدیم امر الهی از طریق وحی و قرآن کریم به پیغمبر اعلام شده. هر کسی که از مؤمنین عادی و از یهودی ها و نصارا واقعا ایمان به خدا و به روز قیامت بیارن و عمل صالح انجام بدن، اینها پیش خدا اجر دارن. هیچ نمیخواد بگه یهودی تو یهودیتش بمونه، مسیحی تو مسیحیتش بمونه، متا کار خوب انجام بده، نه اینو نمیگه. بلکه اگر اونها مؤمن بشن اون موقع دارای اجر و پاداش خواهند بود. اینو خواستم عنایت بکنید، خصوصا به آیه 156 سوره اعراف، دیگه جای شبهه‌ای در این زمینه باقی نمیمونه. خب چند تا سوال پشت سر هم اینجا اومده، نه میخونم من. آیا به پیروان مذاهب دارای کتاب آسمانی کافر میگویند؟ نه، پیروان ادیان آسمانی که البته تورات یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها هم بعضی همین نکته رو دارن که اینها دارای کتابن، کافر به اینا اطلاق نمیشه، نه اهل کتاب گفته میشه. مهاجر و انصار چه کسانی هستن؟ مهاجر و انصار دو تا معنا داره. یه معنا معنای ظاهری داره، مهاجر کسی است که از مکه با پیغمبر به مدینه هجرت کرده. انصارم اونایی هستند که در مدینه بودند و پیغمبر و مهاجرین رو یاری کردند. این معنای ظاهریه. اما معنای حقیقی مهاجر که در قرآن کریم و نهج البلاغه آمده اینه: و مهاجرن الالله. مهاجر به کسی میگوین که از بدیها هجرت کرده به خوبیها و خدا حرکت کرده. هجرت انتقال مکانی نیست، انتقال مقامیه، یعنی از مقام گناه و بدی به مقام خوبی هجرت کرده. لا یقع اسم الهجره تو نهج البلاغه داره، اسم هجرت بر این واقع میشه. منتها خب قرآن بعد پیامبر افتاد دسته عده‌ای که قرآن رو نمیفهمیدن، لذا اینها رو بردن به یک معانی خاصی، ولی علی بیان کرده که این نیست. و انصارم یعنی کسی که یار دین خدا باشه. مسیح گفت من انصاری الالله، چه کسی من رو یاری میکنه به سوی خدا؟ ان تنصر الله، خدا رو یاری بکنید. پس انصار معنای حقیقیش یاران خدا، و مهاجر کسی است که از سیئات و بدیها به خوبیها و به سوی خدا هجرت کرده. این معنی مهاجر رو، معنی حقیقی مهاجر انصاره. بله، سوال شده که سوره آل عمران آیه 3، خب من آیه 314 نمیدونم چیه آیهش، آیه رو یادداشت بفرمایید. آیا این برای مردان آمده و اگه برای زنان هست چه کلاماتی این آیه دال بر زنان هست؟ من شو آیه رو نمیدونم، حالا آیه رو اگه می نوشتید می شود درمش نظر بده. ببینید من حالا نمیدونم آیه چیه و این نکته رو عرض کنم. ببینید زن و مرد، زن و مرد در قرآن کریم از جهت کمالات انسانی و رسیدن به قله‌های مرتفع کمال با هم مساویان، هیچ فرقی ندارن، چه تو ایمان، تو تقوا، توی عقلانیت. حتی من یه سال این موضوع رو از قرآن دلیلش رو آوردم، اولو الالباب صاحبان خرد ناب زن و مرد ندارن، قرآن تصریح میکنه. از این جهت هیچ تفاوتی با هم ندارن، نعمت‌های اون عالمم فرقی نمی‌کنه. فیه ما تشتهی الانفس، هر چی که نفوس اشتها بکنه، نگفته نفس مرد یا نفس زن، در اون عالم براشون فراهمه. لذا زن تو بهش محرومیت نداره، مردم محرومیت نداره، هر دو متنعم به نعمت‌های الهی هستن و هر دو به کمالات معنوی هم دسترسی پیدا می‌کنن. تفاوت زن و مرد تو عرصه تکلیف و حقوق دنیاییشونه. طبیعت و دستگاه وجودی زن جوری است که یک تکالیف به عهده او هست که به عهده مرد نیست، به عکس تکالیفی به عهده مرد هست به عهده زن نیست، حقوقی برای مرد به عهده مرد نیست. تفاوت‌های حقوقی و تکلیفی محدودی بین اینها هست، اما بالانس هم شده. اگر به زنها گفتن، به مردها دستوری دادن، در از اون طرف برای مردها یک به اصطلاح تخفیفی دادن، به عکس اگه برای زنها تکلیفی قرار دادن، در یه جای دیگه یک تخفیفی هم برایشون قرار دادن. این نکته از بزرگ انوار شما بود راجع به این موضوع. سوال شده که دین اسلام دین کاملی است، قوانین مدنی را از همه ادیان کاملتر گفته. قانون ارث برای بچه که در شکم مادر است و قانون ارث برای بچه که به دنیا بیاید ولی پس از چند روز یا چند ساعت بمیرد چگونه خواهد بود؟ در آخر قانون ارث برای بچه که مرده به دنیا بیاید چیست؟ من خیلی سوال متوجه هم، بچه که مرده به دنیا بود که ارث بهش نمیرسه، که ارثی نداره که، بچه هم ارثی بهش نمیرسه. اینا به هر صورت قوانین ارث قوانین بسیار مفصل و مبسوطیه. فقط این نکته رو اشاره کنم که شما در مورد قانونی از قوانین یک دین، یک مذهب، یک کشور میخواید نظر بدید، باید اونو در مجموعه قوانینش نگاه کنید. اون موقع میتونید قضاوت کنید که قانونش عادلانه است یا ظالمانه است. به تنهایی قانونو نمیشه به توجه کرد. سوال شده حضرت علی میفهمن کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهش نزدیکتر است، لطفاً توضیح بدهید. ببینید معنیش این نیست که کافر با کفرش به بهش نزدیک میشه و مؤمن با ایمانش، نه. این میخواد بگه انسان کافر چون دارای صفات زشته، این صفات سبب میشه این آروم آروم از کفرش بیرون بیاد و لذا زمینه بهشتی شدنش فراهم میشه، و انسان مؤمنی که بخیله اون بخل یواش یواش ایمانش ازش میگیره. الذين عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآياتنا، آدمایی که بدکار هستند عاقبت کارشون تکذیبه، یعنی خروج از ایمان به کفره. چون ایمان در زیاد داریم، مثلا حسادت، یه حسادت نورزید، حسادت همون گونه که آتش هیزمو میخوره، یاکل الحطب، حسادت ایمانو میخوره و میسوزونه. صفات زش ایمان سوزه و صفات خوب کفر سوزه، کفر رو میسوزونه. لذا از خیلی آدمای کافر در اثر خوبی هایی که دارن، حالا بذارید یه خاطرم براتون نقل بکنم. چند وقت پیش من آلمان بودم، در شهر بخوم برنامه داشتم اونجا، یعنی ایام محرم بود دیگه. یه خانمی می آمد اونجا که آلمانی بود، آلمانی تبار بود، و ایشون به اصطلاح می آمد، فارسی اینا بلد نبود، میشه جمعیت هم خیلی زیاد بود، یعنی اون مجلسی که ما بودیم هوا هم سرد بود، اصلا جا نبود، خیلی جای بزرگ، بالا پایین حتی بیرون عده ایستاده بودن، جمعیت خیلی زیاد بود. ایشون هم می آمد هر شب، هیچی نمی فهمیدم، ولی دوست داشت تو مجلس شرکت کنه. من پرسیدم از دوستم که این قضیه اومد گواره این شیعه شده، من چیه جریان تشیعش؟ گواره من یه ورزشگاهی دارم، دوست ما یه ورزشگاهی اونجا داشت، و خب این خانم پسراشو میاد اونجا برای ورزش‌های رزمی، گاهی وقت میامد که اینا رو ببره، میشه یه صحبتی ما میکردیم. خلاصه ما یه مقدار صحبت کردیم از اسلام و تشیع این حرفا. این شوهرش وهابی بود، خانمش هم مسیحی بود، یعنی خانم مسیحی بود. یه مقدار با صحبت‌های ما خیلی علاقه من شد که من از اسلام شنیدم، اما اسلامی که شوهرم میگه و اون چیزی که بیان میکنه اینو من نمیتونم بپذیرم، اما این اسلامی که شما دارید میگید اون چیزیست که عقل من اینو میپذیره. ایشون آروم آروم از بزرگ اول شما تشیع میپذیره، دیگه باش صحبت میکنند و شیعه میشه. وقتی شیعه میشه همسرش بهش میگه که یا برگرد مسیحی شو یا حق نداری شیعه بشه، یعنی اینقدر وهابیت با ما به صلاح کینه دارن که میگن طرف مسیحی باشه اما شیعه، یعنی کسی که خدا، پیغمبر، قرآن کریم همین داره قبول داره میخونه، این از بزرگ انور شما نباشه. ایشون میگه که شوهر من بنای مخالفت با من گذاشت، حالا اینا رو به دوستمون گفته بود. یه شبم اومد با من صحبت کرد، ترجمه میکردن، گفت برای من در شرایط بسیار سختی قرار دارم، شوهرم به من تهدیدم کرده، گفته از خونه بیرونت میکنم، حق نداری تو این خونه بیای، برادرام هم رفته تحریک کرده، اونها هم چون من حجاب دارم به خاطر حجاب میگم داری حیثیت ما رو از بین میبری، اونها هم شدیدن به من دارن برخورد میکنن، و خیلی ناراحت و نگران بود. من یکی دو روز گذشته بود، من نماز صبح بود، نماز صبح هم خونده بودم، هوا تاریک بود، دیدم تلفن زنگ زد و بعد 4-5 دقیقه این دوست من که ما منزلش بود اومد بالا و گفت این خانم تلفن زده، گفته من خوابم برد، تو خواب به من گفتن سوره حج آیه 38، و من نه سوره حج میشناختم نه آیه 38 میدونم، بلند شده قرآن زبان آلمانی باز کرده آیه این بود، آیا براتون بخونم؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکنه و خدا انسانهای خیانتکار ناسپاس و دوست نداره. حالا مقدمات رو بگم، نتیجه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، از خونه هاشون سرزمینشون بدون حق اینا رو دارن بیرون میکنن. این تلفن زده و حالا ادامه داره، همش هم میگه آیات منه، این آیات مال منه، و عشق میریخت که خدا با هم صحبت کرد میشم. من پرسیدم از این دوستمون که چی شد تو این همه آلمانی این، چرا این، چرا این باید همینجوری بیاد اتفاقی بیاد تو این ورزشگاه بچه‌هاشو بیاره شما رو ببینه صحبت کنه. گفتم این چه خصوصیتی داشته؟ ایشون میگفت این یه خانمیه که شدیداً اهل محبت به خانواده خودش بوده، مادر مریض خودش رو که میخواستن بگذارن آسایشگاه قبول نمیکنه، تا آخرین لحظه پرستارش میکنه. و حتی همین برادرها که قرآن میگه خوان کفور ناسپاسا، به تمام اینها محبت کرده و برای همه اینها خدمات زیادی کرده. پس خدا انسانی که تو صفات نیک نشستش میکشونش طرف ایمان، و مؤمنی که تو صفات زشت نشسته میندازش تو اون طرف، رفته رفته ایمانش رو میگیره. این معنای این حدیثی است که شما آوردید. امیدواریم خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده. من این رو در خاتمه عرض کنم، در قرآن کریم هست، در سور اولیه که بر پیامبر نازل شده صفات نیکو ذکر میکنه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه ثم کان من الذین آمنوا، کسانی که اسیر و آزاد میکنن، یتیم رو نوازش میکنن و اطعام میکنن، سپس از مؤمنین قرار میگیرن. یعنی میخواد بگه صفات نیک هست که ایمان رو پایدار میکنه و اساس و ریشه ایمانه. لذا نگاه کنید سوره های مکی همش از اخلاقیات صحبت میکنه و التزام به انفاق، به گذشت، دوری از بخل، رحم و کرم به انسانها، اطعام، آزادی اسیران و گرفتاران. چرا؟ چون اینها هست که ایمان رو در فرد مستقر میکنه و ثابت میکنه. لذا آدمای خوب خوشحال باشن که خدا یه روزی دستشون رو میگیره. آدمایی که بدجنسن و صفات بد دارن بترسن که ایمانشون یه روزی برباد میره. امیدواریم خداوند به همه ما ثبات در ایمان عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.